بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه دوستان و استادان گرامی عرض سلام و ارادت میکنم. همطور که ملاحظه میفرمایین، عنوانی که برای این بحث من در نظر گرفتم خیلی قرابت داره با اون رویکردی که استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوبهار در مورد رشته حقوق انتخاب کرده بودن. عنوان بحث من 6 قانون مهم منازعه های روش شناختی در قلمرو علم اقتصاد هست. حقیقتش من این بحثی که سامان داده بودم 2 قسمت داشت. یه قسمت اون منازعه های روش شناختیه که در درون جامعه اقتصاد خونده ها موضوعیت پیدا میکنه، یه قسمت دیگری رو هم به اعتبار این ترکیبی که در این نشست در نظر گرفته شده بود بعداً اضافه کردم به بحث خودم. و با توجه به اینکه تقریبا دوستان دیگر هم با همون رویکردی که در واقع در درون رشته اقتصاد یا جامعه شناسی یا حقوق یا علوم سیاسی بحث میشه مطالبشون رو مطرح کردن، من با اجازه دوستان به اعتبار اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای که برای اون قسمت دومی قائل هستم که در واقع همه رشته‌های علمی موسوم به علوم انسانی و اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده، به نظرم رسید که در قسمت ارائه اون قسمت اولی رو که شاید به هیچ وجه با نیم ساعت هم کارش را نمیفته صرف نظر میکنم، تمرکزم رو میذارم روی اون قسمت دومی که در واقع به یه شکلی مبتلا به همه رشته های این ساحت هست قرار میدم، به امید اینکه در واقع بابی برای جدی گرفتن تعامل های بین رشته ای به عنوان یک نیاز بسیار حیاتی در عرصه معرفت علمی توی ایران هست گشوده بشه، جدیتر گرفته بشه و انشاءالله منشأ دستاوردهایی هم باشه. من با فرمایشات استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوبهار کاملا موافق هستم که حقیقتاً حتی در طرح مسئله در اون حیطه هایی که بین همه عرصه های علوم انسانی مشترک هستم انصافا ما فقط میتونیم در حد طرح عناوینی از مطالب بسنده بکنیم و بیش از اون امکان و مجالش نیست. من از زاویه علم اقتصاد به این مسئله نگاه میکنم و نکاتی رو در حد مقدورات خودم و زمانی که در اختیار دارم تقدیم میکنم، انشاءالله که بابی برای گفتگوهای بعدی هم باز بشه. ببینید، در میان متفکران علم اقتصاد تقریبا حدود نزدیک به 200 سال میگذره از زمانی که بعضی از متفکران بزرگ هشدار دادن راجع به مسئله‌ای به نام شکاف بین نظر و عمل، و در اونجا با جزئیات توضیح دادن که چگونه وقتی که بین حیطه نظر و حیطه عمل شکاف برقرار میشه هم ساحت نظر آسیب‌های شدید و جبران ناپذیر میبینه و هم ساحت عمل. من اون بحث رو به اعتبار مشاهده های خودم و ادبیاتی که در این زمینه در قلمرو علم اقتصاد وجود داره یک مقداری بحث دادم و سعی کردم روزآمد کنم و در واقع خلاصه عرایض من در این زمینه اینه که ما تا اونجایی که به علم اقتصاد مربوط میشه با 4 گروه عمده از بحران‌ها روبرو هستیم. یکی بحران در عرصه نظر، یکی بحران در عرصه عمل، یکی بحران در عرصه تعامل میان نظر و عمل، و 4 هم بحران در الگوی تعامل با عرصه های نظر و عمل در خارج از ایران. برداشت من این است که ما توی هر 4 تا ساحتی که اشاره کردم با یه شرایط بلا تکلیفی و ناهنجاری روبرو هستیم و به همین خاطرم از هر زاویه‌ای به هر امر اقتصادی، چه در اقتصاد ایران به خودی خود و چه در ارتباط با اقتصاد ایران در کانتکست جهانی نگاه می‌کنیم، آشوبناکی‌های غیر متعارف می‌بینیم. بحث اساسی در این زمینه این است که ما در قلمرو نظام آموزش علم اقتصاد تا امروز درس مستقل جا افتاده‌ای به نام درس روش‌شناسی نداریم. و اگر مثلا این برداشت درست باشه که روش‌شناسی کلید معرفت علمی است یا یکی از مهمترین کلیدهای معرفت علمی است، این تزلزل بنیادی اندیشه‌ای در شکل‌گیری فکر اقتصادی به اعتبار اینکه اساساً روش‌شناسی به کلی در حاشیه قرار داره توی این نظام رسمی آموزشی و پژوهشی، ما رو با بحران روبرو کرده و ما تا امروز هم به غیر از چند تا ترجمه‌ای که حسب سلیقه و با تشخیص احساس
سلام علیکم.
خیر باشه ان شاء الله. فرزند صدا باش.
خیر باشه.
جانم به سلامتی، به مبارکی، به مبارکی ان شاء الله.
خب اینم یه پدیده است.
ببخشید صدا یکی از مهمانان ما بود. الان من متوجه شدم که میگن بلندگوشون رو ببندن.
پس این یه ماجراست که ما در هیچ یک از سطوح آموزش عالیمون یک کتاب، حتی یک کتاب که به عنوان کتاب درسی در حیطه روش شناسی مطرح شد، چه جا افتاده باشه، مورد استقبال قرار گرفته بشه و دیده بشه، نداریم. وقتی که روش شناسی در حاشیه باشه، آن عملا مشاهده میشه اینه که ما به شکل ظاهری و صوری درسی به نام روش تحقیق داریم که اون یه چیزی متفاوت از روش شناسیه، ولی چون اینا با هم دیگه پیوندن، میخوام عرض بکنم که در قلمرو آموزش و پژوهش علم اقتصاد حتی روش تحقیق هم به شدت محجوره و بسیار ملت نازلی داره و به هیچ وجه جزء درس‌های مهم و سرنوشت‌ساز تلقی نمیشه. نکته بسیار حیاتی سومی که در عرصه نظر ما باهاش روبرو هستیم این است که ما در واقع نظام آموزش و پژوهشمون کمتر مسئله محور هست و اعتنای بسیار اندک و ناچیزی به واقعیت‌های موجود اقتصادی کشورمون داره. به همین خاطرم هست که مثلا توی این نظام آموزشی در هیچ یک از سطوح عالیش جایگاهی برای تاریخ اقتصادی، برای جامعه شناسی اقتصادی، برای اقتصاد سیاسی و از این قبیل در نظر گرفته نشده و در واقع مسیری که نظام رسمی آموزشی و پژوهشی ما توی این حیطه طی می‌کنه به کلی متفاوت از مسیری که اقتصاد ایران تو دنیای واقعی تعیین میکنه. من اینجا حواسم به استثناءها در افراد و گروه ها هست که توجه هایی میکنن، ولی میخوام بگم که این در واقع پشتیبانی سیستمی به هیچ وجه نمیشه و به خاطر همین سه تا نکته ای که عرض کردم، دستیابی به یک وفاق حد اقلی درباره مسائل بنیادی اقتصادی در ایران واقعا با چالش ها و محدودیت های بسیار جدی روبروست. در یه ابعاد بسیار تکوندهنده تری ما شاهد این هستیم که در ساحت عمل هم با بحران روبرو هستیم. حالا این بحران در ساحت عمل رو به ده ها شکل میشه نشون داد، به واسطه اینکه در واقع شدت افتضاح بودن اوضاع و عمل کرده اقتصادی در ایران انقدر واضحه که درباره اون نیازی به استدلال نیست که ما در این زمینه چقدر بحران داریم یا چقدر نیاز به شواهد هم نداریم، به خاطر اینکه در واقع بیش از حد این آشفتگی اوریانه. ولی از جنبه موضوع این پژوهش، من خودم چند سال پیش یه دوره چیزی رو آموزشی رو برگزار کردم در زمینه نگاه به کارنامه اقتصاد ایران از منظر دانایی، و اونجا ادعا کردم که ما مثلا وقتی که به مشکل برمیخوریم راجع به نقش مثلا فرض بفرمایید تغییرات قیمت نفت در اوضاع و احوال اقتصادیمون، یا اخیراً نقش تحریم ها، یا نمیدونم نقش کرونا، یا هر شوک برونزای دیگری خیلی توجه کردیم، ولی چون در واقع در عرصه عمل ما با یه بحران تقاضا برای دانایی علمی روبرو هستیم، من اومدم از زاویه دانایی کارنامه اقتصاد ایران رو بررسی کردم و نشون دادم که حیاتی ترین مسئله اینجاست و به خاطر دلایل و علل مشخصی که از منظر اقتصاد سیاسی میشه توضیح داد، سهم دانایی با همه چالش هایی که در عرصه نظر ما باهاش روبرو هستیم و بهش اذعان داریم، ولی در کل سهم دانایی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران در زمینه در حیطه اقتصاد به طرز فاجعه آمیزی اندکه، و با کمال تأسف با پشتیبانی از دلارهای نفتی اجازه آشکار شدن این مسئله هم اصلا داده نمیشه و با یک عدم شفافیت خیلی غیر متعارفی روبروست. من فقط برای اینکه دوستان تصوری در این زمینه داشته باشن یک مثال میزنم براتون و اینو میتونم با قاطعیت یه تعمیم خیلی گسترده بدم. ببینید در سال 1384 که دولت جدید بر سر کار اومد، یکی از اولین مصوبه هاش در دولت جدید این بحث سهام عدالت بود. عزیزان تصمیم گرفتند که توی اون مصوبه اولی که توی دولت داشتن، تصمیم گرفته بودند که به 70 میلیون نفر از جمعیت ایران نفری 2 میلیون تومان سهام عدالت بدن. خب ما اومدیم همون زمان یک همایشی توی دانشکدهمون گذاشتیم، از مسئولان روی این کار دعوت کردیم که بیان توضیح بدن منطقش چیه. دلیلش این بود که خب 70 میلیون رو ضرب در 2 میلیون کنید، یعنی میشه یه چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان که به قیمت اون روز دلار ولو در بازار سیاه. این یعنی تصمیم گیری درباره 150 میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور. ما اومدیم اون هم روش بازار کردیم، از اینا هم دعوت کردیم، نیومدن. بعد ما تو بیانیه همایش گفتیم تقاضا میکنیم که برای یه همچین تصمیمی در چنین ابعادی اگر امکان داره عزیزان 3 صفحه پشتوانه کارشناسی ارائه بکنند، و تا امروز هم اون 3 صفحه ارائه نشده. یعنی میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که در واقع میشود ادعا کرد که جز موارد استثنایی ما در عرصه عمل با یک بحران سیستمی تقاضا برای دانایی‌های علمی روبرو هستیم. گویی عزیزان هیچ ابهامی ندارن و هیچ نیازی هم به بهره گیری از ذخیره دانایی ندارن، و یه تکنولوژی جدیدی هم که تقریبا 2-3 دهه است که عزیزان یاد گرفتن این است که اول یک تصمیم هایی رو میگیرند، بعد یک کسایی رو که به اصطلاح در میان اهل نظر هستند صدا میزنند و در واقع از اونها میخوان که آنچه را که از قبل تصمیم گیری شده براش یک پوشش ظاهری پشتوانه کارشناسی هم ایجاد بکنن، و چون در واقع میدونن دارن چی کار میکنن طبیعتاً به انتقادهایی که به اون بزکهای به ظاهر علمی میشن به حکم علل اطلاق توجهی نمی کنن. مسئله اساسی این شده که این دوتا بحران باعث شده که ما در واقع قابلیت یادگیری از تجربه ها تو کشورمون به سمت صفر میل بکنه، و این به طرز فاجعه آمیزی هم ساحت نظر رو آسیب زده که اون ارزیابی آسیب شناختی رو باید در جای خودش چیز کرد که چکیده مقاله منم در همون محور قرار داشت. در ساحت عمل این بحران یادگیری ابعاد خیلی کمدی تراژدی تری پیدا میکنه، به خاطر اینکه اینجا وقوع خطا و ناتوانی در یادگیری علاوه بر اون وجوه معرفتی به وجوه اقتصاد سیاسی و منافع گروه های خاص و پرنفوذ هم گره میخوره که من در اغلب آثار انتشار یافته خودم روی اون جنبه دومی در واقع با مثال‌ها و مصداق‌های پرشمار اشاره‌هایی کردم. بحث من این است که حالا از اینجا میخوام اینو عرض بکنم که پس در واقع اساس این بحران معرفتی یه جورایی پیوندی هم با ساخت سیاسی ما برقرار میکنه، هم با ساخت اجتماعیمون برقرار میکنه، و هم با اون وجوه روانشناختی و فرهنگی. و میخوام حالا اینو عرض بکنم که به اعتبار این دوگانگی وحشتناک نظامواری که بین عرصه‌های نظر و عمل وجود داره، ما الان چند سالی است که با یک سلسله نقطه عطف‌های روبرو هستیم که اگر این غیر مسئله محور بودن نظام آموزش و پژوهش علمی ما و بی‌اعتنایی و بحران تقاضا برای دانایی داشتن در نظام تصمیم گیری استمرار داشته باشه، میتونه ما رو توی مسیرهای بدون بازگشت بندازه. من فقط برای اینکه دوستان تصوری در این زمینه داشته باشند که چقدر اون نقطه عطف‌های بحرانی که در اقتصاد ایران اتفاق میفته و کاملا هم به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگیمون پیوند داره و در واقع نیاز بسیار شدید به یک وحدت و همدلی بین ساحت‌های مختلف تخصصی برای در واقع به رسمیت شناخته شدن به موقع این ماجراها داره رو فقط به صورت گذرا اشاره می‌کنم. ببینید، ما از نقطه عطف سال 1368 به اعتبار الگوی تصمیم گیری ها و الگوی نظری حاکم بر اون تصمیم ها که در اقتصاد سیاسی ایران مسلط شده تا امروز حداقل 4 تا نقطه عطف حیاتی داریم که در واقع بحث از ماهیت دولت رو نسبت به همه اون چیزهای کلاسیکی که تا حالا درباره ماهیت دولت به معنای حکومت در ایران مطرح می شده است رو تحت تاثیر قرار داده. الان حتی در حد طرح مسئله هم بهش توجه نمی شه. من اشاره های خیلی کوتاهی به این قضیه می کنم. ببینید، از 1368 به بعد ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم به نام روند فزاینده مسئولیت گریزی حکومت در امور حاکمیتی. یعنی اون مسئولیت شناسی که حکومت درباره سلامت مردم، تغذیه مردم، مسکن مردم، آموزش مردم و از این قبیل به آینده مردم باشته باشه، ما الان شرایطی رو تجربه می کنیم که از 68 شروع شده و امروز ما در چارچوب اون شرایط در واقع یکی از غیر مسئولانه ترین برخوردها رو با اون امور سرنوشت سازی که اشاره کردم روبرو هستیم و این به همون اندازه که برای عملکرد اقتصادی کشور فاجعه آفرینی می کنه، برای حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم ماجراهایی داره، ولی متاسفانه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته. در ادامه اون، ما از همون نقطه عطف 1368 با یک نقطه عطف دیگر هم روبرو هستیم که هر قدر به شرایط امروز نزدیکتر میشیم حادتر و بحرانی تر میشه. من خودم توی بحث هایی که ارائه کردم اینو اسمشو گذاشتم گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش. منظور از دولت آینده فروش دولتیه که برای گذران امور جاری خودش به صورت فزاینده نیازمند وامگیری داخلی و خارجیه. یعنی اگر یه روزی در ایران تک محصولی بودن، خام فروش بودن یک امر قبیح در نظر گرفته می شد، امروز برای ما اینکه فقط با فروش نفت اموراتمون بگذره تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده و به شرحی که اشاره کردم این توی درکی که ما از ماهیت دولت داریم و پیوند این درک با وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حیات جمعی ماجراهایی داره که حتما باید به صورت بین رشته‌ای دیده بشه. در سال 1397 ما با یک نقطه عطف جدید روبرو هستیم که باز هم در واقع اثرات تعیین کننده روی درکی که ما از ماهیت حکومت داریم میگذاره و اونم این است که در سال 1397 برای اولین بار میزان رانت ایجاد شده در اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های اقتصادی دولت از رانت نفتی فراتر رفته و ما با یه ابعاد بی‌سابقه‌ای از پدیده تسخیر شدگی روبرو هستیم و بنابراین حتی تلقی ما از دولت به معنای حکومت رانتی هم به این اعتبار باید یک بازنگری بشه و آثارش روی همه عرصه‌های حیات جمعی دیده بشه. در سال 1398 باز دوباره یک نقطه عطف جدید پدیدار شده و اونم این است که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 50 ساله گذشته ایران کل سرمایه گذاری های انجام شده حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست. حالا اینجا رو من اسمشو گذاشتم این بحران تعامل های بین رشته‌ای، یعنی چون ما با هم دیگه برهم فضایی نداریم، در واقع صدای علم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در هیچ ساحتی شنیده نمیشه. خب در مورد نحوه تعامل بین این دو عرصه، یعنی ساحت نظر و عمل، و تعاملی که ما با ساحتهای نظری و عملی دنیای خارج داریم، من یه مباحث رو آماده کرده بودم که چون الان زمان و مجالش نیست دیگه از طرح اونها هم خودداری میکنم و عرایزم رو اینجوری جمع بندی میکنم. من عرضم این است که حتی اگر در قسمت نظام تصمیم گیری و ساخت سیاسی اقبالی به ما بشه، چه در حیطه اقتصاد و چه احتمالاً در همه حیطه‌های دیگر، به اعتبار اون بحران‌هایی که ما در ساحت نظر داریم، این میتونه منشأ سرخوردگی بشه. بنابراین ما برای حرکت به سمت اصلاح با یه شرایط بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم که ابتدا باید به رسمیت شناخته بشه و من به سهم خودم در حیطه رشته خودم برای برون رفته اون از اون پیشنهادهایی هم دارم که انشالله بعداً تقدیم دوستان خواهم کرد اگر قرار بر این شد که بحث و گفتگو در این زمینه استمرار داشته باشه. اگر فراتر از فرصتم صحبت کردم عذرخواهی میکنم و همه دوستان رو هم به خدای بزرگ میسپارم.